بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. سوالات و نکاتی که در مورد تاریخ اسلام براتون قابل بحث و بررسی و یا ابهام هست، اونها رو میتونید ارسال بکنید، مطرح بکنید و در این برنامه انشالله با شنیدن و دریافت پاسخ اونها و دیدن پاسخهایی که استاد کارشناس محترم ارائه میکنن نسبت به اون مسئله اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید. به هر حال همه ظرفیت برنامه در خدمت شماست و امیدوارم که بتونن دوستان عزیزان همه دست‌اندرکاران برنامه آنچنان که سزاوار هست در خدمت شما عزیزان باشن. افتخار میکنیم در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم. انشاءالله در مباحث تاریخی و بهرمند میشیم. جناب استاد عرض سلامی داشته باشن خدمت شما عزیزان و انشاءالله اجازه میگیریم و حروری پیدا میکنیم برای طرح مسائلی که مطرحه. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و بینندگان عزیز این برنامه. آرزو میکنم معید و موفق باشم به توفیقات خاص خداوند متعال و انشاءالله در این ماه صفر همچون ماه محرم توفیق عرض ارادت و عزاداری به ساحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام و اهل بیت گرامی اون حضرت رو همه بینندگان عزیز ما داشته باشیم انشاءالله در خدمتون هست.
جناب استاد، ما در این برنامه در دو بخش معمولا از جناب عالی بهره‌مند میشیم که هر بخشش ارزش خاص خودش رو داره. یه بخش مناسبت هاست که لازم هم هست، سزاواره که ما به هر حال به تاریخمون و اتفاقاتی که نسبت به دین ما در شرایط تاریخی و جغرافیایی ایجاد شده اطلاعاتی داشته باشیم، چون اینا بعد گره عقیدتی و کلامی هم به ما میخوره، ما رو به گذشته وصل میکنه و امروز ما رو میسازه. و یه سری هم سوالاتی هست که عزیزان مطرح میکنن و الحمدلله جناب عالی همیشه سایی و کوشا بودید که هیچ سوالی جا نمونه، هیچ کدوم رو به هر حال اون رو محوش نکنیم، حالا به قول امروزی دیلیتش نکنیم و همه سوالات با هر شکلی و هر سیاقی میاد امانتداری بشه و مطرح بشه. حالا تو بخش اول که بخش مناسبت هاست، مناسبت هایی هست که حالا اگر غفلتی شد از عطالی تذکر بدید، ولی گویا یکی از اونها از شود که رحلت جناب سلمان فارسی، معلم بزرگ و به تعبیری سلمان پارساست، که بتونیم انشالله در مورد این شخصیت مطالبی گفته بشه و برای ما هم درس آموزی بزرگی داره.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید از جمله مناسبت های ماه صفر، گفتن در هشتم صفر سال روز وفات جناب سلمان هست، سلمان پاک، سلمان محمدی یا به تعبیر بعضی سلمان ابن الاسلام. و این شخصیتی که واقعا صدر و ذیل حیاتش مطالعه کردنیست و درس آموزه و حجتی میتواند باشد برای همه بشریت، برای کسانی که به دنبال حقیقت هستند و به دنبال حقیقت حرکت میکنن، هجرت میکنن. و خداوند متعال همچون سلمان رو حجت قرار خواهد داد برای بسیاری از کسانی که ممکنه بهانه قرار بدن محیط رو و زمانه رو، امثال اینها رو، که ما هدایت نشدیم بدین جهت. سلمان در محیطی میزیست که محیط هدایت نبود. سلمان قطعا اهل ایران بود، اما اینکه از کدام نقطه ایران درش اختلاف وجود دارد. یه قول مشهور این که از اصفهان بود، منطقه جی اصفهان. بعضی او رو از رام هرمز دانستند، دیدگاه های دیگر هم ممکن وجود داشته باشه، این مهم نیست. سلمان به هر حال ایرانی بود قطعا، رضا سلمان فارسی معروف بود. و نکته مهم این که در فضایی که خاندان سلمان یک خاندان متمولی بود، پدر او از دهقان‌های ایران بود. دهقان امروز وقتی گفته میشه مطلقی کشاورز و زارع و اینها به ذهن تبادر میکنند، اما در اصطلاح اون زمان دهاقین یا دهقان‌ها در ایران اینها مالکان زمین‌ها بودند، ملاکین بودند و افراد بودند که یه طبقه برتر اجتماعی رو داشتن در زمان ساسانیان. بنابراین سلمان به لحاظ مالی مشکل نداشت، از این خانواده متمولی بود، اما روح حقیقت جوی او رو از شاید که واداش به این که به دنبال حقیقت بگرده و رسید به این که به هر حال بعد از زرتشتیت، یعنی زرتشتی و مجوسیت امروزه حجت اصل نیست، دینی نیست که باید بهش پایبند باشد. شاید اون تحریفات و برخی از قوانین مقررات عجیبی که در آیین زرتشتی وجود داشت که در جای خودش به تفصیل بیان شده، بعضی مقررات بسیار سخت و غیر معقول که وجود داشت، اینها هم موجب شد زده بشه از این آیین، گرایش به مسیحیت پیدا میکنه و به نحوی فرار میکنه از خانوادهش، از ایران به سمت شام میره، با برخی از سران مسیحیت، با علمای مسیحیت آشنا میشه و در دیری صومعه ای در شام یک عالم مسیحی او رو آگاه میکند از پیشگویی هایی که توسط حضرت عیسی سلام الله علیه و بشارت های حضرت عیسی درباره ظهور پیامبر موعود سلمان رو آگاه میکند و منطقه ای که اون پیامبر ازش مبعوث خواهد شد، و لذا سلمان به سوی جزیره العرب حرکت میکنه. اما متاسفانه در مسیر سلمان گرفتار میشه، او رو اسیرش میکنند، قبیله بنو کلب ظاهرا او رو اسیر میکنند و اون زمان رسم بوده که بعضی ها رو در جنگ ها اسیر میکردن، بعضی ها رو همینطوری به هر حال راهزن هایی کسانی به اسارت میگرفتن و حکم بردگی برش جاری میکردن. بردگان بخششون به این شکل برده میشدن در دوره جاهلیت و اسلام خط بطلان روی این مسئله کشید. چنون نیست که کسانی بلند شند کسی رو بی جهت اسیر بکنه و او نام برده روش بیاد. متاسفانه این در دوره جاهلیت بود و بعد از اسلام هم در چند صد سال قبل، امروز هم چه بسا وجود داره، غربیان بسیاری از افریقایی ها رو رفتن گرفتن، سیاهان رو به اسارت بردن به امریکا و اونجا حکم بردگی برشون بار کردن. به هر حال قصه های طول مفصلی که در این باره هست، سلمان رو حکم بردگی برش بار کردن و او رو فروختن به بعضی از یهودیان و شاید این یک تدبیر الهی بود که سلمان سر از یثرب در بیاره. سلمانی که بخشی از مسیر رو مشتاقانه پیش رفته، خداوند متعال اسبابی رو فراهم میکنه که او در قالب بردگی بیاد به یثرب و در اونجا برده یک یهودی بشه و بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله کم کم سلمان متوجه شد، مطلع شد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مترصد فرصتی بود که به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برسه و این فرصت در یک زمانی فراهم شد. این که حالا این زمان کی بود، در ماه‌های آغازین هجرت بود یا در سال سوم هجرت بوده، اختلافی در این باره وجود داره. برخی در همون سال اول هجرت دانستند، برخی هم از محققین دیرتر دانستند در سال سوم. شاید مستندشون این که در جنگ بدر و احد خیلی خبری از سلمان نیست، نشانی از اون نمیابید. بعضی هم از این نکته ممکنه دفاع بکنن که بله خب اینطور نیست که نام همه اصحابی که در بدر و احد بودند ثبت و ضبط شده باشه. اما به هر حال سلمان با توجه به نشانه هایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده بود یقین کرد به نبوت اون حضرت. مثلا از جمله اوصافی که برای پیامبر اکرم در کتب پیشین گفته بودند این که او هدیه را قبول می کند، او صدقه را نمی پذیرد و هدیه را می پذیرد و نشانی در جسم او وجود دارد، خال نبوتی بین دو کتف او، دو شانه او وجود داره. و سلمان مقدار خرما میگن برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورد، به حضرت تقدیم کرد و عرض کرد که این صدقه است. پیامبر اکرم خودشون نخوردن و دادن به برخی از اصحابشون. مقدار خرما آورد و عرض کرد که این هدیه است. پیامبر اکرم خودشون تناول کردن و به اصحابشون رو دادن، تناول کردن. و یه وقتی سلمان تلاش داشت که اون خال نبوت رو ببینه در جسم مطهر پیامبر اکرم هست یا خیر، پیامبر متوجه شد، پیراهنشون رو به نحوی کنار زدن، بین دو شانه‌شون اون نشان جسمی رو نشان دادن، که این در روایاتی آمده، این مسئله خال نبوت. خداوند متعال یک نشان جسمانی هم برای پیامبر اکرم قرار داده بود، برای اینکه کسانی از این طریق با اخبار پیشینیان، انبیاء پیشین، پی به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ببرن. در حال اینها موجب شد سلمان یقین به نبوت حضرت پیدا کرد و آمد جز اصحاب خاص پیامبر اکرم شد. اون نکته که عرض کردم درباره صفت سلمان، سلمان محمدی صلی الله علیه و آله گفته شده، یا سلمان ابن الاسلام، سلمان در حقیقت زاده اسلامه و اسلام او رو در حقیقت احیا کرد و به اون شرافتی نائل شد، فکر میکنم در میان اصحاب پیامبر اکرم مثل او رو نداریم غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و در دو بار حداقل این نقل شده که پیامبر اکرم تعبیر سلمان من اهل البیت رو رسما فرمود، البته تو جاهای دیگه ممکن تکرار فرموده باشه. در یک موقعیت سلمان وارد مسجد شد و خب اصحاب بعضی احترام بهش کردند و جا دادند و سلمان نشست، اما خلیفه دوم که متاسفانه نگاه‌های نجات پرستانه در او قوی بود، این به اقرار همه مورخان چه در زمان پیامبر اکرم چه در زمان خلافتش، این دیگه از قطعیات تاریخی که خلیفه دوم این نگاه‌های عربیت و غیر عربیت رو درش وجود داشت، حتی در زمان خلافتش هم تفاوت قائل می‌شد بین عرب‌ها و عجم‌ها یا موالی غیر عرب، امتیازاتی که به عرب‌ها می‌داد به اونها نمی‌داد، نوعی تحقیر می‌کرد اونها رو در زمان پیامبرم به همین ترتیب. و وقتی که اون نوع تعامل اصحاب با سلمان رو دید، عمر دارد که در مسجد اعتراض کرد، برآشفت که این در ردیف ما نیست، شما او رو در اداد دیگران به حساب میارید. پیامبر اکرم ناراحت شد از این نوع برخورد و بر منبر رفتن و خطبه ای خواندن. در اون خطبه مجددا تأکید کردن بر اینکه تفاوت میان انسان ها نیست، جز به تقوا و عربیت و عجمیت مطرح نیست، و اونجا فرمودن سلمان من اهل البیت، و برای تأکید بر این که این سلمان ولو از نسل عرب نیست، اما به لحاظ تقوا و پاکی و اون درجه رسیده که از ما اهل بیت شده، جزو خواص ما. سلمان من اهل بیت یعنی جزو خواص ما اهل بیت، و الا خب مشخصه اون اهل بیت معنای خاصش که در آیه شریفه تطهیر آمده که اونها مطهر هستن و معصوم هستن، ها خب افراد خاصی هستن که پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین علیهم السلام در اون لحظه تحت کسا که بودن دعای تطهیر که نازل شد، حتی ام سلمه هم پیامبر اکرم اجازه ندادن که زیر اون کسا بیان و فرمودن تو بر خیر هستی. اما این اهل بیت به این معنا به صلاح افراد خاصی هستن، اما منا اهل البیت مشخصه مثل ام سلمه، یعنی تو جزء خصیصین و خواص اصحاب سر ما اهل بیت هستی. ولذا در بعضی از روایات سلمان به عنوان باب امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمرده شده. من شاید نمیدونم تو برنامه قبل این وقتی راجع به بحث باب و ابواب ائمه صحبتی شد، الان واردش نمیشم. اگر توفیق بود توی جلسه حال شما یادآوری فرمودید، میشه توی برنامه درباره این مسئله صحبت کنیم که آیا مسئله باب چی بوده، اصلا بوده نبوده. اما به هر حال در برخی از منابع از سلمان به عنوان باب امیرالمؤمنین یاد شده، چون که از امیرالمؤمنین به عنوان باب پیامبر اکرم یاد شده، انا مدینة العلم و علی بابها، درباره سلمان هم همینطور به نظر میرسد ناظر باشد این واژه به افرادی که صاحب سر بودن و مسائل خاصی رو یک امام در اختیار اونها قرار میداد و چیزای اسرار بوده که در اختیار همه نمیشد قرارش بدی. و به این اعتبار سلمان جزء خصیصین و خواص اهل بیت علیهم السلام بود و این یک بره از حیات سلمان هست. و نقش خاص سلمان در عصر پیامبر اکرم در جنگ خندق هست که همه میدانیم. در جنگ خندق دو قول در این باره وجود دارد. مسئله حفر خندق رو خب معروف این است که پیامبر اکرم وقتی که مشورت میکردن با اصحاب که حالا از مدینه ما در مقابل این 10,000 نفر نیروی مشرک چطور محافظت کنیم، هر کسی پیشنهاد میداد. اونجا سلمان پیشنهاد کرد، گفت ما در ایران یک تاکتیک نظامی داریم، در اینجور موارد دور شهر خندق میکنیم و پیامبر پسندید. نقل دیگری هم داریم، این که رسول خدا خود پیشنهاد حفر خندق رو داد و سلمان تأیید کرد و تثبیت کرد و گفت در ایران ما چنین چیزی داریم و اصحابم موجب شد که بپذیرن. این هم قول دیگه است. شاید برخی این قول رو ترجیح داده اند، چون پیامبر اکرم به هر حال عالم بود نسبت به حتی تاکتیک های نظامی و روز و جز به گزینه ها پیامبر اکرم مطرح کرده. به هر حال در هر دو حالت نقش سلمان انکار ناپذیره و روی همین جهت امروز وقتی که ما مشرف میشیم به منطقه مساجد سبعه، که البته حالا مساجد سبعه مساجد سته است دیگه، 6 مسجد بوده قبلا به اضافه مسجد عرض کنم که ذو قبلتین که کم فاصله داره با اونجا، میشد 7 مسجد. از قدیم زوار میرفتن به زیارت مساجد سبعه از مساجد شمالی مدینه. یکی از اون مساجد هم مسجد سلمانه که پایین کوه جبل سلع بنا شده برای یادآوری همین نقش سلمان، چون که بالای کوه هم یک مسجد کوچکی است، مسجد الفتح، که خبر فتح رو در خندق به پیامبر اونجا دادن، به حضرت اقامه نماز اونجا کردن. و اینم باز نقش سلمان. حالا باز نکته دیگری که خوب اینجا باز عرض بکنم، مورد دیگری که پیامبر اکرم تعبیر سلمان من اهل البیت رو به کار بردن در همین جنگ خندق بود. هر وقت حفر خندق میکردن هر گروهی از مهاجر و انصار افتخارشون میخواست این باشد که سلمان رو جز گروه خودشون به شمار بیارن، چون فرد قویی بود، تنومندی بود و مقاوم بود و اون جایگاه نزد پیامبر داشت. و یک دعوای این چنین بود، رقابت این چنین بود. اونجا باز محل صدور دیگری است برای این تعبیر که پیامبر اونجا فرمود سلمان من اهل البیت، هر یک از مهاجر انصار او را از خود می‌دانستند. پیامبر فرمود سلمان از ما اهل بیت. این برهه مربوط به زمان حیات پیامبر اکرم که باز توضیحات دیگری دارد. مثلا سلمان راوی اون روایت مفصل پیامبر اکرم درباره اوصاف آخر الزمانه که پیامبر هی این اوصاف رو برمی‌شمره. خیلی روایت جالبی است، بینندگان عزیز رو توصیه میکنم ملاحظه بفرمان اون روایت مفصله که نقل توسط سلمان شده درباره اوصاف آخر الزمان. حضرت میفرماید سیکون و سیعتی زمانون علا امتی، که وضعیت چنین میشه و فجور و فسق و دروغ و امثال اینها حضرت یک به یک بر میشماره. و در هر فقره ای سلمان میگه ایکون و ذالک یا رسول الله، واقعا اینطور خواهد شد؟ پیامبر اکرم فرمود ای والذی نفسی بیده، بله حتما اینطور خواهد شد، پیش خواهد آمد، قسم با آن کسی که جانم در دست اوست. برهه دیگر حیات سلمان بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که به خصوص در جریان پس از صقیفه و حادثه به هر حال انتخاب ابوبکر در اجتماع صقیفه، سلمان برآشفت و یکی از معترضین جدی بود نسبت به این مسئله. از جمله 12 نفری است که در مسجد برخاست و رسما و علنا اعتراض کرد به خلیفه اول. و این جمله فارسی رو در منابع تاریخ معمولا از سلمان نقل کردن، وقتی که شنید این کار رو کردن گفت که کردید و نکردید. این رو در کتب تاریخی با همین تعبیر فارسی نقل کردن، کردید و نکردید، یعنی یه کاریو کردید، انتخابی انجام داده اما نکردید، اونچه که پیامبر اکرم مد نظر بود و اونچه که باید انجام میدادید اون رو انجام ندادید. و با جمله دیگر اونجا فرموده که اگر مسئله خلافت و امامت رو برمیگرداندید به اون جایی که جای اصلیش هست و یعنی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از بالا و زیر پاهاتون روزی می‌خوردید، یعنی خداوند از آسمان برای شما روزی می‌بارید، از زمین، زمین به هر حال ذخایرش رو در اختیار شما قرار می‌داد، یعنی شما حتی به لحاظ مادی هم در اون صورت در نعمت قرار می‌گرفتید و نعمت‌های خدا برای شما سرازیر می‌شد، که مفهوم این سخن سلمان این است که خداوند متعال به خاطر این کاری که امت انجام داده اونها رو حتی از رزق و روزی‌های مادی هم به هر حال محروم می‌کنه. و در این برهه سلمان طبعا خب تابع امیرالمؤمنین علیه السلام بود و جزء بیعت کنندگان اون حضرت، منتها چون یار کافی برای حضرت فراهم نشد سلمان تبعیت از امیرالمؤمنین کرد و مثل امیرالمؤمنین به کار و تلاش و فعالیت و اینها در طول دوران سه خلیفه مشغول بود. اما در زمان خلیفه دوم به سلمان پیشنهاد پذیرش استانداری مدائن داده شد. نکته رو عرض بکنم که در زمان خلیفه دوم که ایران فتح شد، شروع فتوحاتش از منطقه مدائن و اینها بود که پایتخت ساسانی بود و سلمان نقش مهمی در این قصه داره، در رایزنی با طرف مقابل و نقش او در پیروزی سپاه اسلام در این جا انکارناپذیره. ولذا این نکته رو خوب اینجا عرض بکنم، برخی از معاندین و شبه افکنان و افرادی که به هر حال اعتقادی به اسلام ندارن به دروغ مدعی ایران پرستی هستن، ایران دوستی هستن، ناسیونالیست هستن مثلا، اینها این شبهه رو مطرح میکنن و نسبت به سلمان زبان به اهانت میگشایند، به اینکه این سلمان بود که خیانت به ملتش کرد و پای مثلا این عرب ها رو به ایران باز کرد و از این حرف ها، در حالی که سلمان خدمت به ایران کرد که زمینه ارشاد که عدم خونریزی های بیشتر رو فراهم کرد و زمینه ارشاد که پذیرش اسلام رو توسط ایرانیان فراهم کرد و این نعمتی که به هر حال ایرانی ها به تدریج متوجه شدن که چه نعمت بزرگی برخوردار شدن به برکت اسلام، این هم باز نکته است. و از اون تاریخ به بعد وقتی که خلیفه دوم پیشنهاد قبول استانداری مدائن کرد، با مشورت با امیرالمؤمنین سلمان پذیرفت و اذن داد امیرالمؤمنین و از اون زمان سلمان شد والی مدائن تا رحلتش در زمان عثمان، اواخر خلافت عثمان سلمان از دنیا رفت و خیلی مقدار طول کشید، اما خب به هر حال ذکر جناب سلمان هست و مغتنمه. عرض میکنم که یکی از نکاتی که درباره حالات سلمان در این دوره استانداریش و زمامداری سیاسیش نقش شده و جا داره امروز مورد توجه کسانی قرار بگیرد که عهده‌دار یک منصبی میشن، اینکه با اینکه استاندار مدائن بود، یک منطقه بزرگی بود، اما در اوج زهد به سر می برد، همونطوری که آمد به مدائن همونطور از دنیا رفت و برای خودش مالی نیندوخت. حقوق سلمان گویان مثلا 5000 درهم بود، اما تصرف در اون نمی کرد و به مستمندان می داد و از راه زنبیل بافی امرار معاش می کرد و کارش به اونجا رسید وقتی که از دنیا رفت در مثلا چنین تاریخی 8 صفر. حال سالش رو درش اختلاف هست، آیا سال 36 بوده یا 35 بوده یا جلوتر بوده، اختلافی درباره سال ارشد که وفات سلمان وجود دارد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق نقلی به تیه الارض خودشون رو رسوندن به مدائن و بر بالای جنازه سلمان حاضر شدن، برای سلمان کفن آوردن، در غسل سلمان و تکفین سلمان و دفن سلمان مثل امیرالمؤمنین حضور داره و میگن سلمانم این دو بیت رو بر کفنش هر شبت که نوشته و فتت علی الکریم بغیر زادن من الحسنات و القلب السلیمی و حمل الزاد اقبح و شیء اذا کان الوفود علی الکریم، این شعر معروفی که بر روی سنگ قبر معمولا امروز می‌نویسن.
تا زمان حضرت امیر بودن، یعنی
بله این عرض کردم که اگر در سال 36 باشد، در همون ماه‌های آغازین خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اگر اون قولی که میگه در زمان عثمان از دنیا رفته، خیر اون هم درک نکرده زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ظاهرا این قول بیشتر مورد تأیید هست.
درست.
بله و بعد از سلمان هم حذیفه جایگزین او شد در مدائن.
بسیار خوب، خیلی تاریخ خوب، آموزنده و سازنده ای که بر اثر یک هجرت به هر حال اتفاق میفته، هم هجرت مکانی و هم هجرت روحی و قلبی، و به هر حال درس آموز امروز ماست که حتی اگر در یک جایی و موقعیتی توفیقاتی حاصل نشد، موانعی بود، هجرتی که از طرحی است که میتونیم از اون مدد بگیریم و با تغییر مکان و جا و شرایط خودمون دست به تحولات روحی و اخلاقی بسیار بزرگی بزنیم. انشاءالله باز هم بتونیم سوالات دیگری رو مطرح بکنیم و نکاتی که لازم هست و سزاواره که تر بشه و در این برنامه بهره‌مند بشیم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا، وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى، وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى. أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة، إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد، بستان المعالي بل روح الجمال، عرفان وإحسان وحب يتجدى. طه يا طه يا ديني وإيماني، ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها، طه يا طه فيك الروح قد ذاب، كما تابت هامت فيك عيناها، طه يا طه يا جنات آمال، من يحصي لأفضال سر الكون إحداها، طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشراها.
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما بزرگواران هست. انشاءالله سوالاتی از شما هم هست که مرور خواهیم کرد. اگر اجازه بفرمایید یکی از مناسبت‌های دیگر رو هم به سرور عزیزمون جناب استاد جباری زحمت بدیم و برامون توضیح بدن. بحث جنگ صفین هست که شهادت عمار یاسر و خزیمه و امثال او واقع میشه و این هم باز خیلی میتونه نکات ارزنده‌ای داشته باشه.
خواهش میکنم. بله، همونطور که شما فرمودید، ماه صفر به خصوص دهه اول ماه صفر سال روز جنگ صفین هم هست. باز من این ضبطش رو تأکید میکنم برای بینندگان عزیز، چون زیاد شنیده میشه که گاهی تصور میکنن صفین، مثلا
تصنیه، یعنی
به تصنیه میخونن، اما خیلی درستش صفینه.
بله،
همه داریم ضبط این اسامی اعلام یا اماکن رو، اینها رو خب باید طبق اونچه که در تاریخ ضبط شده باید بهش پرداخت. صفین یک خب مکان بوده که الان هم با این نام خیلی معروف زم، جایی در هم نزدیک رقه سوریه است که الان مورد برحال تنازع هست و محل دفن دو صحابی بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، البته یکیش که عمار قطعا از اصحاب بوده و دیگری اویس قرنی که این دو حرم و بارگاه داشتن مورد تعرض تکفیری ها هم حرمشون قرار گرفت و خداوند انشاءالله با زوال و نابودی این گروه ها اسباب و توفیق زیارت قبر این صحابی بزرگ جناب عمار رو با اویس قرنی هم به اعتبار جزء اصحاب میشه شمرد، اما چون پیامبر رو ملاقات نکرد، یعنی آمد به مدینه، جریان معروفی که مادرش گفته بود که حالا که میری هر شاید که جز مثلا نصف روز و اینها ساعتی بیشتر در مدینه نتونست بمانه، بلذا پیامبر اکرم چون در مدینه نبودن اویس نتونست مشافهتن با پیامبر دیدار بکنه، لذا او را از تابعین برشمردن. به هر حال در صفین اینها به شهادت رسیدند. اونجا حرم این دو بزرگوار است، اما بسیاری از شهدای که از اصحاب امیرالمؤمنین بودند و در صفین در مقابله با سپاه معاویه به شهادت رسیدند در اون منطقه مدفون هستند، و لذا به هر حال جایی است که اگر انسان توفیق زیارتش رو پیدا بکند، توفیق زیارت شهدای در رکاب امیرالمؤمنین رو پیدا کرده. در جنگ صفین که در سال 37 هجری رخ داد، البته از ماه‌ها قبل از ماه در سال 36 هجری شروع شد، عزیمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سمت شام و درگیری‌هایی که در این منطقه رخ داد، مقدماتش که حالا مفصل هست، اقدامی که معاویه کرد در بستن آب و این که امیرالمؤمنین دستور فرمودن که آب فرات رو سپاهشون باز کردن، و بعد اقدام جوان مردانه و انسانی امیرالمؤمنین که با وجود این که اونها منع آب کرده بودن، دستور دادن آب رو در اختیار سپاه معاویه هم قرار داد. در ماه‌های قبل نام اتفاق افتاد تا رسید به ماه صفر، یعنی محرم. محرم یعنی ماه اول سال 37 آغاز شد، بعد به صفر رسیدن. اوج جنگ، جنگ صفین در همین نهم صفر هست که امشب ظاهرا در شب نهم قرار داریم و اوجشه، برزاد درگیری، چون هی درگیری گاهی میشد گاهی متوقف میشد، و در نهم صفر هست که تعدادی از اصحاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن، از جمله کسی که شهادتش یک تحولی رو ایجاد کرد هم جناب عمار هست، و شخصیت دیگری هم که باز در این روز به شهادت رسید جناب خزیمه ابن ثابت معروف به ذوالشهادتینه. البته اصحاب دیگری از امیرالمؤمنین مثل ابن ابوالهیثم ابن طیهان، مثل هم اویس قرنی، برخی دیگر هم در خلال این جنگ به شهادت رسیدن، اما این دو نفر رو که ذکر کردن در روز نهم یک ویژگی داره، ربط به هم هم داره، شهادت عمار و شهادت ذوالشهادتین. شهادت جناب عمار رو خب یک بحث بیوگرافی و زیستنامه جناب عمار که باز فکر میکنم خیلی مفصله، شاید مثل ما بخش سلمان بخش معظم از برنامه رو بگیره بخوام واردش بشم، اما واقعا جناب عمار هم از اون شخصیت هاییست که زندگیش درس آموزه و در مکه اسلام میارد در اون شرایط سخت. پدر و مادرش هر دو به شهادت میرسند، یعنی هم فرزند شهید از ناحیه پدر هم ناحیه مادر، اونم کسانی که در سخت‌ترین دوران مکه جزو مستضعفین بودن، این خانواده جایگاه اجتماعی بلندی نداشتن در مکه و تحت شکنجه قرار گرفتن در اون سالهای آغازین بعثت پیامبر، به طرز فجیعی به خصوص مادرش رو به شهادت رسوندن که من حالا عرض نمی‌کنم، یاسر پدرش رو به شهادت رسوندن، عمار شاهد این صحنه بود اما مقاومت کرد و یک به زبان یک چیزی گفت که اونها رو مطابق میل کفار بود ولش کردن، آمد خدمت پیامبر و ناراحت بود از اینکه اون جمله رو گفته که بوی کفر میداد. پیامبر فرمود قلبت چطور هست؟ گفت که من مملو و از ایمان قلبم اون چیز به زبان بود گفتم. آیه شریفه 106 سوره مبارکه نحل نازل شد که یکی از مستندات قرآنی ما برای اصل مشروعیت تقیه است. علما فقها معمولا به این آیه استناد کردند. زمینه صدورش هم جریان جناب عمار هست. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. قرآن دفاع کرد از رفتار عمار. بعد از اون هم همواره همراه پیامبر اکرم هست در هجرت. در قبا این عمار بود که مسجد قبا رو بنا کرد، بنابراین اولین مسجد به تعبیر قرآن اسس علی التقوا من اول یوم توسط جناب عمار بنا شد. بعد از اون ملازمت با پیامبر در صحنه های مختلف دارد، اما اینجا این نکته لازم میکنم دیگه، گریز میزنم به جنگ صفین. اون نکته این هست که جناب عمار در همین هجرت پیامبر اکرم به مدینه، وقتی که حضرت وارد شدن بنا شد مسجد النبی ساخته بشه، تلاش خیلی زیادی میکرد. به هر حال فرد عرشبت که پر تلاش پر انگیزه، سنگ ها رو دوتا دوتا برمیداشت میابرد برای ساختن دیوار مسجد. و یه وقت پیامبر اکرم رو مشاهده کرد، این دوتا دوتا سنگ داره میاد، به حضرت عرض کرد که، یا به شوخی شاید عرض کرد، یا رسول الله اصحابت میخوان قصد جون منو کردن، به تعبیر منو میخوان بکشن. طبعا یک مزاحی بوده. پیامبر اکرم فرمود نه، اینها کشنده ای تو نیستن، انما تقتلک الفئه الباقیه، یک گروه ستمکاری تو رو خواهد کشت. این جمله رو پیامبر اکرم کی فرموده؟ در ماه های آغازین پس از هجرت. اما امت شنیدن این رو، اصحاب پیامبر شنیدن و زبان به زبان گشت، دهان به دهان گشت. اینکه پیامبر، خب پیامبرم که لغو سخن نمیگه، جمله از میان دو لب پیامبر خارج میشه، حمله بر حقیقت، این حقیقت میکنن افراد که سلم، که عمار رو یک گروه ستمکاری خواهد کشت. و این گذشت تا جنگ صفین. خب عمار که عرض شد مثل سلمان، مثل ابوذر، بعد از رحلت پیامبر ملازم رکاب امیرالمؤمنین بود، از شیعیان خالص امیرالمؤمنین بود. در صفین عمار همراه امیرالمؤمنین شرکت کرد. وقتی که سپاه شام در بینشون منتشر شد این نکته که عمار کنار علی است، این خودش یک کمی تزلزل ایجاد کرد در بینشون، به خصوص زمانی که در مثل به اصطلاح فردا روزی نهم صفر عمار به شهادت رسید به دست گروه معاویه، به دست سپاه معاویه عمار به شهادت رسید. این یک ولوله‌ای در میانه اون سپاه ایجاد کرد. یاد این جمله افتادم، پیامبر فرموده انما تقتل کلفعت الباقیه، پس معلوم گروه ستمکار و گروه باقی و ستمگر و تجاوزکار گروه معاویه هستن. و اینجا معاویه و امراض خیلی به دست و پا افتادن که چه کنیم، و شیطنتشون دوباره اینجا کارساز شد و گل کرد و گفتن پس منتشر بشه، چه بسا امراض گویا این پیشنهاد رو کرد که منتشر کنن در میان سپاهیان که نه، کشنده عمار علی است که او رو در این جنگ آورده و حاضر کرده. امیرالمؤمنین هم که خب از اونها خبره تر در این مسائل، فرمود که پاسخ نقضی بدید، به تعبیر ما فرمود که بگید اگر بنا باشد که من کشنده عمار باشم، پس نعوذ بالله پیامبر اکرم با کشنده حمزه بوده باشد که حمزه را در جنگ احد آورد و در اونجا حمزه به شهادت رسید. این پاسخ نقضی امیرالمؤمنین باز کارساز بود. به هر حال کسانی در میان متوجه شدند که حق در کدام سوست. اما یک پرانتز اینجا باز کنم که ببینید در همینجا باید یک گریزی زد به مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که این شخصیت که مثل یک آفتاب درخشان هست، حق مجسم هست، اما امت اونچنان متاسفانه در اثر این تبلیغات و بی‌تقوایی ها به خطا رفتن که باید از طریق شهادت عمار تازه پی ببرن به اینکه علی بر حقه و معاویه بر باطله. یه نکته دیگر راجع به خزیمه، خزیمه ابن ثابت الشهادتین که عرض کردم رفته به هم داره. وقتی عمار به شهادت رسید میگن خزیمه وارد خیمه شد، لباس رزم پوشید و آمد جنگی تا به شهادت رسید. بعضی به پیشینه خزیمه توجه ندارن و میگن بله، خزیمه از شهادت عمار پی برد به حقانیت علی و دیگه کاملا وارد رزم شد. حالا این خزیمه کی بود؟ خزیمه ابن ثابت معروف به شهادت. این وقتی پیشینه خزیمه رو کسی دقت کند، این نکته که عرض کردم کاملا زیر سوال میره و باطل میشه. خزیمه پیشینش نشون بوده هم در زمان پیامبر اکرم شخصیت برجسته‌ای بود مورد توجه پیامبر. اصلا این لقب دوشهادتین شاید برای عزیزان بیننده محل سوال باشه، این لقب یعنی صاحب دوشهادت. معروفه که در زمان پیامبر اکرم کسی پیامبر اکرم یک مرکبی اسبی رو از یک اعرابی خرید، از یک عرب بیابانش، تحت تحریک منافقین اون منکر شد پیامبر اکرم پولش داد و معامله صورت گرفت، مدعی اون اسب شد، اسب به نام مرتجز بوده ظاهرا. خزیمه اومد اینجا به نفع پیامبر شهادت داد. پیامبر اکرم پرسید که تو که خوب در صحنه معامله نبودی، چطور داری به نفع من شهادت میدی؟ گفت یا رسول الله، ما به شما اعتماد کردیم، دینمون از شما گرفتیم، حالا در یک داد و ستد نعوذ بالله میخوام شما رو کاذب بدانیم و بله من مصدقه که حق با شماست. به نفع پیامبر شهادت داد. پیامبر شهادت او رو برابر دو شاهد قبول کرد. دو شهادت این معروف شد، یک سند افتخار شد برای انصار، برای اوسیان، از طایفه اوس بود خزیمه، و خب با یک چنین سابقه در زمان پیامبر. بعد از رحلت پیامبر جزء اون 12 نفری است که در دفاع از امیرالمؤمنین در مسجد بر علیه ابوبکر سخن گفتن، احتجاج کردن نسبت به ابوبکر در ارتباط با حق امیرالمؤمنین، یکیش همین خزیمه ابن ثابت بود. پس ببینید خزیمه حق رو شناخته، بعد از رحلت پیامبر هم دفاع میکنه. هنگام خلافت امیرالمؤمنین خزیمه ابن ثابت در جمل حضور داره، در رکاب امیرالمؤمنین حضور داشته و جنگیده. پس اینا نشون میده که اون حق رو شناخته. خب پس سوال پیش میاد که این قصه پس چیه در جنگ صفین؟ پاسخ این هست که خزیمه ابن ثابت میدانست حق با علی است، اما این کار رو تعمدن انجام داد و صبر کرد تا زمانی که عمار به شهادت رسید، رفت آماده رزم شد که در میان دیگر افراد ایجاد این توجه رو بکند که ببینید حق بر من مسجله که حق با علی است، و اینم نشانه شهادت عمار. برای افراد کوته فکر کم ارشاد که توجه و غافل میخواست این تذکر رو و تنبه رو ایجاد بکنه. من که این توجیهی که خودم عرض کردم به نظر میرسه که بهترین توجیهی است که میتوان درباره رفتار خزیمه ابن ثابت در جنگ صفین مطرح کرد، و با توجه به شخصیت شناسی او و پیشینه او نمیتوان گفت که اونطوری که گاهی به صورت سطحی و ظاهری در نقلای تاریخ آوردن که خزیمه ابن ثابت با شهادت عمار یقین به حقانیت علی پیدا کرد. نه، عرض میکنیم پیشینه او میرسوند که این یقین را از قبل پیدا کرده بود. بنابراین این که عرض کردم شهادت این دو بزرگوار به هم مرتبط هست، جناب عمار و جناب خزیمه ابن ثابت، اینها از حجت ها و نشانه های تاریخی به هر حال هم مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یک هم حقانیت اون حضرت هست، دو و ارشاد که بطلان طرف مقابل که معاویه هست، و ای کاش اون کسانی که امروز متاسفانه با وجود این همه شاهد تاریخی و روایی بر بطلان معاویه و نفاق معاویه، اما همچنان سنگ او رو به سینه میزنن و ارشاد که اون اوصاف جعلی که خودش برای خودش درست کرده از خال المؤمنین و کاتب الوحی و امثال اینها رو ورد زبانشون قرار دادن و با تعصب متاسفانه از این شخصیت مذموم تاریخی و باطل تاریخی دفاع میکنن.
این نقل هست که حالا خزیمه توی سپاه حضرت امیر بودن یا ملحق شدن؟
نبود، در سپاه بودن. هم در جمل عرض کردن و هم در صفین. دیگه در صفین چون به شهادت رسید نوبت به نهروان دیگه نرسید،
چون خود این بودن یعنی حضورشون هم بله. میتونه اون فرضیه این که مثلا ایشون تحریک شدن و بله. اونو ملغا بکنه.
بله.
جناب استاد، از شهاد محمد آقا از کرمان سوال کردن که دلیل قطعی شیعه چیه که بزرگوارانی مانند، حالا تعبیر ایشون هست من اینجور میخونم، عزیزان ببخشن، مثل حسن عسکری علیه السلام یا علی ابن موسی علیه السلام رو امام مینامن، و چه کسی و در کجا ابتدا نام امام رو به اونها داده؟ من مثلا دلم میخواد که اونها رو سید یا پیشوا بنامم، مثلا بگم سید حسین، سید حسن. این اگر اینجوری باشه اشکالش چیه؟
عرض میکنم که اولین کسی که ائمه علیهم السلام رو امام نامید خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. مثلا الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، و در دیگر تعابیر پیامبر اکرم درباره امیرالمؤمنین، درباره ائمه اطهار علیهم السلام واژه امام، ائمه به کار رفته. مثلا اون حتی اهل سنت هم نقل کردن که هم حدیث ائمه اثنا عشر که بعد از من 12 امام خواهند آمد جزو قطعیات روایی و تاریخی است. اهل سنت هم فراوان نقل کردن، در صحاح اهل سنت موجوده که حضرت بعد از خودشون 12 امام با همون تعبیر ائمه معرفی کردن. گاهی تعبیر خلفا هست، گاهی ائمه هست. بنابراین در تعابیر پیامبر اکرم هم امام به کار رفته، هم ائمه به کار رفته. درباره ائمه معصوم علیهم السلام که بعد از اون حضرت می آمدن، اما حالا پیشوا به نام این ترجمه امام هست، مشکلی نداره یا سید به کار ببرن. بله اینها سادات هستن یا سادتی و موالی ما خطاب میکنیم به ائمه اطهار علیهم السلام، مشکل نداره که اونها با مانه سید هم بنامیم. اما باید توجه باشد که یه وقت این واژه ها رو جایگزین واژه امام قرار ندیم. بله همواله اون تعبیر امام رو باید روش تاکید داشته باشیم، برای اینکه اون جایگاه حقوقی و الهی ائمه علیهم السلام رو بتوانیم ازش دفاع بکنیم و ترویج بکنیم.
بله. با توجه به اینکه حالا خود امام و امامت حاوی یک بار اعتقادی و
بله.
به هر حال الغه اعتقادی هم هست. بله. درست. 0910 که 5820 هم آخر شماره این بزرگواره سوال کردن که درباره قاسم ابن الحسن علیه السلام توضیح بفرمایید.
جناب قاسم ابن الحسن فرزند امام حسن سلام الله علیه و نوجوانی بود، سن او رو حدود 13-14 سال، یک نوجوان ارشد قریب به بلوغ یا در آستانه بلوغ یا بالغ ذکر کردم، بنابراین سن زیادی نداشت جناب قاسم ابن الحسن. خب طبیعی است که با توجه به این سنی که در کربلا دارد دوره زیادی از حیات پدر بزرگوارش رو درک نکرده، 3-4 سال 4-5 سال نهایتا عصر امام حسن رو درک کرده. قاعدتا باید بر اساس این سنی که برای او گفتن متولد مثلا سال 46 هجری بوده باشه، چون امام حسن در سال 49 یا 50 به شهادت رسید. جناب قاسم ابن حسن هم اگر در کربلا 13-14 ساله بوده باشد یا 15 ساله بوده باشه، طبعا سال 46 و اینها حدودا باید متولد شده باشه. پس عمده دوران تربیت او در دامان امام حسین علیه السلام و عموی بزرگوارش که حکم پدر رو داشت بعد از امام حسن برای فرزندان امام حسن علیه السلام بوده و این تربیت امام حسین علیه السلام بود که خب وقتی که مظلومانه ابا عبدالله علیه السلام از مدینه حرکت میکنه و این صحنه واقعا صحنه تکان دهنده ای که انسان تصور میکنه، امام حسین علیه السلام از مدینه به همراه خاندان خودش و فرزندان و خاندان امام حسین برادر گرامیش حرکت میکنه، مظلومانه از مدینه خارج میشه، مکه از مکه این بیابانها رو در می نورده، حضرت یکی پس از دیگر منزل به منزل تا به کربلا میرسه و از طرف دیگر وفاداری این فرزندان امام حسن علیه السلام در رکاب عموشون امام حسین. و اگر درباره قاسم ابن الحسن هیچ نداشتین جز این دو نکته، یکی همین که روز عاشورا با اصرار از ابا عبدالله علیه السلام میخواد که حضرت اذن بدهد به اون برای رفتن به میدان. خب برای امام حسین از دو جهت سخته، یکی اینکه او یادگار امام حسن علیه السلامه و خدا میدونه چقدر علاقه به مثل قاسم ابن الحسن داره، یعنی یک فرزندی که پدرش رو سال هاست از دست داده، امام حسین مثل یک امانتداری امینی که او رو تحت تربیت خودش گرفته و الان میدانه که اگر قاسم ابن الحسن بره به هر حال لحظاتی تا شهادتش باقی نمانده و لذا دارد که خیلی سخت گریستن و با اصرار در آغوش ابا عبدالله علیه السلام با اصرار از حضرت اذن خواست، حتی غشی علیهما تو بعد تعابیر هست، یعنی بیحال شدند از شدت گریه و بعد اذن خواست. به میدانم که رفت دیگه لباس رزمی اندازه اون نبود، با همون پیرن عربی و از شدت عجله دارد که حتی یک بند کشش هم نبسته بود، بعد به این شکل وارد میدان شد. به هر حال شهادت او خدا میدونه چقدر سخت گذشت بر امام حسین علیه السلام که بدن او رو در حالی که در آغوش گرفتند و پای قاسم به زمین کشیده میشد به سمت خیمه ها برد. و نکته دومم اون شب عاشوراست که البته ناقل این سخن معروف از قاسم ابن الحسن کتاب الهدایت الکبرای خصیبی است که از کتب نصیریه است، اما با توجه به این نکته که هیچ بعدی نداره و حتی کاملا میتوان تأیید کرد اینکه مثل قاسم ابن الحسن چنین جمله‌ای بگه که امام حسین ازش سوال کرد وقتی که دید قاسم ابن الحسن دید که حضرت داره بشارت شهادت به تک تک اصحابشون میده و اونها جملات عاشقانه میگن، اون گفت شهادت در نگاه تو چطور؟ گفت احلا من العسل، عسل شیرین تر، و اونجا شخصیت خودش رو نشون داد. هیچ بعدی نه، ولو سندش سند قویی نیست، اما عرض میکنم چه بعدی دارد در زمانه امروز ما جوانان مثل شهید حججی و امثال اینها که نه امام حسینی دیدند و نه شب عاشورا در اون خیمه بوده اند، نگاهشون به شهادت این چنینه و میرن در اون صحنه ها با اصرار حضور پیدا میکنن به شهید میشن، و جوانان متعدد دیگری که الان در صف هستن، من زیاد بسیاری سراغ دارم که ثبت نام کردن، سالهاست نوبت منتظر نوبتشون بشه و واقعا نمیتوان پذیرفت که مثل قاسم ابن الحسن پروریده در دامان مثل امام حسن و ابا عبدالله علیه السلام چنین جمله‌ای و چنین نگاهی رو داشته باشه.
بسیار خب، ببینیم فرصتی اگر هست. تمام شد، یک دقیقه. ما هستم حالا سوالی رو مطرح بکنم، ولی نمیدونم تو یک دقیقه، چون یه سوالی کرده بودن که با توجه به همه یه حالا ظلم و بیرحمی و قساوتی که لشکر عمر سعد داشتن، چه اتفاقی میفته که امام سجاد علیه السلام به شهادت نمیرسن؟ رضا از کازین سوال میکنه این مسئله.
البته خب کسانی که باقی ماندن از کاروان ابا عبدالله علیه السلام، برخی دیگر غیر از امام سجاد علیه السلام هم بودند. ده. مثلا بعضی غلام ها و غلام رباب، مثلا عقبت ابن سمعان غلام رباب، اسامی برخی دیگر هم احیانا توی اسرای کربلا دیده میشه، تعدادی از برحال مردان یا جوانان و اینها بعضا اسامیشون هست که بعضی مثلا مجروح حسن ابن حسن مصنع مثلا مجروح شده اینها. و یک نکته، به صورت طبیعی چون امام سجاد علیه السلام در میدان حضور پیدا نکرد، البته یک نقلی هست که حضرت جهادی کرد، اما خب نقل مشهور این هست که حضرت به خاطر این بیماری که داشت حضرت حضور پیدا نکرد، توان رزم درش نبود، خاطر اون بیماری حضرت زمینگیر کرده بود و لذا چون حضور پیدا نکرد، بنابراین مستقیما مورد تعرض اونها قرار نگرفت. و بعد از حادثه شهادت ابا عبدالله علیه السلام هم وقتی که به خیمه ها هجوم آوردند، از دو منظر میشه نگریست به باقی ماندن امام سجاد علیه السلام. یک منظر، منظر طبیعیه که منظر الهی، خداوند متعال البته مقرر این بود، مقدر این بود که اون حضرت بماند به عنوان امام بعد از ابا عبدالله علیه السلام، لذا دفع خطر کرد، از ذهن اونها اصلا منصرف کرد اینجا که متعرض جانه امام سجاد علیه السلام بشن. اما صورت طبیعی چه بسا در ذهن امثال شمر و عمر سعد و اینها این تبادر کرده باشه که خوب یک فرزند رشیدی اصلاد که مثلا 22 ساله حسین سلام الله علیه و ببریم به عنوان اسیر، نشان قدرت خودشون و ذلت اینها به خیال خودشون ببرن به کوفه و شام و اینها، طبیعتا اونجا ممکن یک سبب طبیعی این چنین هم برای مسئله بوده باشه.
خیلی خوب، حالا در وقت کوتاه این سوال رو هم جناب علی پاسخ دادید و بهره‌مند شدیم. محتاج دعای خیر همه شما بینندگان عزیز و بزرگوار، سروران، اساتید، دست‌اندرکاران تهیه برنامه هستند و همه به شدت احتیاج داریم که از دعای خیر هم دیگه و دعای خیر شما بینندگان عزیز همه بهره‌مند بشن. انشالله باز هم توفیقی باشه خدمتون در استمرار برنامه برسیم و خداوند متعال این توفیق رو عنایت بکنه. تا برنامه دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.